ساعت بامدادی با ما همراه هستید. در ایران 12 نیمه شب هست و روز تازه در اولین ثانیه های خودش آغاز میشه. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی است. من فهیمه خضری هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. این اولین دقیقه های روز تازه است در ایران. یک شنبه 15 دی ماه 1392 از تقویم میلادی هم پنجم ماه ژانویه است و تازه پنجمین روز از سال میلادی. در این مجله نیمه شب هم مثل هر شب براتون خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل آماده کردیم. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان در هر ساعتی از شبانه روز که با ما همراه هستید، آخرین خبرها رو همینجا در همین مجله نیمه شب دنبال کنید. جمشید زن تهیه کننده این برنامه است، کارگردان فنی برنامه مهداد هست و خبرها رو هم با حسن جعفری مرور خواهیم کرد. اجازه میخوام ازتون که در آغاز مجله نیمه شب به حسن جعفری بپیوندیم و آخرین خبرها از ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان عزیز. قوه قضاییه ایران برای نخستین بار به طور رسمی اعلام کرد که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با قرار وثیقه آزاد است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در واکنش به نطق هفته گذشته علی مطهری امروز در بیانیه گفت از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر او با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. موضوع اختلاس در بیمه ایران از سال 89 و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ مطرح شد و همواره از محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از عوامل دخیل در آن نام برده شده است. در حالی که درگیری در نقاط مختلف استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد، نخست وزیر این کشور گفت این عملیات تا نابودی گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. درباره آخرین تحولات عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع گفتگوهای صلح به خاورمیانه سفر کرده است، روز شنبه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. آقای کری پس از این دیدار در نشستی خبری گفت دیدارهایی که در دو روز گذشته داشته است تا همینجا هم برخی مسائل را حل کرده و فرصتهایی برای حل سایر مسائل به وجود آورده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه در تهران نشستی را با نمایندگان بیش از 60 حزب و تشکل سیاسی برگزار کرد. در این نشست که نخستین نشست دولت و احزاب در چند سال گذشته به شمار می‌رود، از جمله غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین سخنرانی کردند. دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب که مجوز فعالیتشان پس از انتخابات 88 باطل شد از غایبان اصلی نشست روز شنبه بودند. ماجد الماجد رهبر گروهی که مدعی حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت شده بود در بازداشت جان سپرد. علت مرگ ماجد الماجد اعلام نشده، اما رسانه ها گفتند که وی از نارسایی کلیه رنج می برده است. الماجد تبعی عربستان سعودی بود و اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت و در محلی محرمانه نگهداری می شد. یک مقام امنیتی مصر گفت که شمار کسانی که در درگیری‌های روز جمعه بین اسلامگرایان تظاهر کننده و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند به 17 تن افزایش یافته است. روز جمعه هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در شهرهای قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه دست به تظاهرات زدند. دادگاهی در شهر دیاربکر ترکیه روز شنبه دستور آزادی 3 نماینده دیگر کرد پارلمان این کشور را صادر کرد. این دادگاه یک روز پیشتر حکم آزادی 2 نماینده دیگر کرد را صادر کرده بود. این 5 نماینده پارلمان حدود 3 سال پیش به اتهام ارتباط با پیکاکا بازداشت شده بودند. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به رادیو فردا دات کام هم سر بزنید، وبسایت ما، و آخرین خبرها رو اونجا هم میتونید پیگیر باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران میگویند برگزاری دور تازه گفتگوها به حل اختلافات فعلی بستگی دارد. این روزها یک چهره از جامعه مداحان ایران خبرساز است، محمود کریمی، که در تهران اقدام به تیراندازی کرده است.
اینجاست که حاکمیت نمیتونه این چیزی رو که خود ساخته رو ناگهان نامقدس جلوه بده.
در عراق درگیری‌ها در استان انبار ادامه دارد. خبرها از کشته شدن بیش از 100 نفر در رمادی و فلوجه حکایت می‌کنند. و در بازگشت به ایران دولت 11 میگوید استانهای کشور با سفر استانی هیئت دولت آباد نمیشوند.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومان، از این تعهد فقط 32% انجام شده.
همراه باشید با مجله نیمه شب رادیو فردا تا پایان این مجله مطالبی رو که همکارانم در تحریریه برای شما آماده کردند بشنوید. درگیری هایی که از روز دوشنبه میان نیروهای دولتی به همراه ائتلافی از قبایل سنی در عراق با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 55 نفر از نیروهای مرتبط با القاعده به دست نیروهای دولتی در روز شنبه خبر داده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که روز جمعه بیش از 100 نفر در شهرهای رمادی و فلوجه کشته شده اند. آخرین اخبار و تحولات عراق رو پیگیری می‌کنیم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی رات.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل بخش‌هایی از شهرهای رمادی و فلوجه در غرب این کشور هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است و درگیری‌ها میان این شبه نظامیان با نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی العراقیه گفت عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. به گفته عبدالخلیق محمد، گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به استان انبار، اوضاع در شهر رمادی آرام شده است. آقای محمد میگوید وضعیت در شهر فلوجه نامشخص است و شبه نظامیان القاعده حدود 60% از این شهر و مقر هنگ یکم ارتش را به تصرف خود درآوردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های محلی از تصرف کامل شهر فلوجه توسط شبه نظامیان خبر داده است. بر اساس این گزارش ارتش عراق برای بیرون راندن شبه نظامیان از فلوجه این شهر را بمباران کردند که به گفته منابع پزشکی در این بمباران شماری از غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. دولت آمریکا خشونت‌ها در استان انبار عراق را به شدت محکوم کرده است. Obviously we've condemned this violence in the absolute strongest terms, but let's be clear who's responsible for the violence. It's the terrorists who are behind it. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت روشن است که مسئولیت این خشونت‌ها با گروه‌های تروریستی است و آمریکا برای مبارزه با تروریست‌ها به دولت عراق کمک خواهد کرد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن بود که نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد و گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است. معترضان سنی که دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند به درخواست او برای پایان تحصن اعتنایی نکردند و پس از آن بود که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را جمع‌آوری کردند که این اقدام به درگیری‌های شدید و کشته شدن بیش از 10 نفر منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای استان انبار آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش به این شهرها و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. حامد کنانی تحلیلگر مسائل عراق در بریتانیا درباره علت آغاز این درگیری ها میگوید
در طی 1 سال آقای نورمالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت و این مدت طولانی زمینه این شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که شاخه‌ای از القاعده هستند در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند و این زمینه ای شد که آقای نوری مالکی چادرنشینان رو متفرق کنه. الان صحنه ای که موجوده فرق میکنه با 1 هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودند. منتها هم اکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن می جنگن.
به گفته سازمان ملل متحد، سال 2013 میلادی خشونت بارترین سال برای عراق در 5 سال گذشته بوده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی حدود 9000 تن در جریان خشونت ها در عراق کشته شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. روزی بدید که سری هم بزنیم به اخبار پیرامون ایران. دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در 2 روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری ها با اشاره به اختلاف های موجود میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند که برگزاری گفتگوهای 20 ژانویه بستگی به پیشرفت در گفتگو بر سر این اختلاف ها دارد. فریدون زرنگار و گزارش در همین زمینه.
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت زمان شروع اجرای توافق اقدام مشترک ژنو که از سوی منابع غربی 20 ژانویه اعلام شده است در صورت حل موضوعات سیاسی مورد اختلاف مورد توافق خواهد بود. آقای بعیدی نژاد بدون اشاره به گفته او چند مورد سیاسی مورد اختلاف گفت این چند مورد سیاسی که باقی مانده است باید در ملاقات آقای عراقچی و خانم شمید حل شود و این موضوعات دیگر کارشناسی نیست. رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری مهر گفت یکی از اقداماتی که ایران قبول کرده است تعلیق غنی‌سازی 20% و کاهش آن به زیر 5% است و اقدامات دیگری نیز باید در طول 6 ماه صورت گیرد که زمان مشخصی برای آنها تعیین نشده است. به گفته آقای بعیدی نژاد طرف مقابل موظف شده است که از روز اول به تعهداتی عمل کند، از جمله برداشتن ممنوعیت صادرات پتروشیمی و خرید دارو. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته بود که برغم پیشرفت‌های خوبی که کارشناسان در برنامه اجرای توافق ژنو داشتند اما هنوز چند مسئله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد. عباس عراقچی همچنین روز جمعه در واکنش به خبر تشکیل شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای گفت از تشکیل نهاد یا وجود شورایی برای نظارت بر این مذاکرات اطلاع ندارد و از اضافه شدن 2 عضو جدید به تیم مذاکره کننده ایرانی هم بی خبر است. در این میان و به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران روز شنبه با اشاره به اینکه جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند از چشم بازرسان آژانس پنهان بماند گفت اگر ایران بخواهد به طرف برنامه هسته‌ای نظامی برود باید دست به آزمایش‌هایی با مواد هسته‌ای بزند و برنامه‌ای مخفیانه در پیش گیرد و نهایتاً تمام روابط خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملاً قطع کند.
فریدون زرنگار بود با گزارشی که شنیدید و حالا 13 دقیقه گذشته از نیمه شب، فرصتی هم هست تا دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید بشنویم.
احضار 12 وزیر کابینه آقای روحانی و حملات شدید محافظه‌کاران و افراطیون روزهای اخیر فقط به این عنوان هست که آقای روحانی از آزادی آقایان موسوی و کروبی دست برداره، برای اینکه آقای خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم وحشت دارند بعد از آزادی این آقایون استقبال گرمی از اونها بشه و اونها از این واقعه بسیار هراسانند. نتیجتاً حملاتی رو شروع کردن که آقای روحانی از این کار باز بمونه، ولی آقای روحانی باید با پشتوانه مردم، خواسته دقیق مردم که آزادی زندانیان سیاسی به ویژه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بود رو انجام بده، اگر نه همون سرنوشتی رو پیدا میکنه که آقای خاتمی.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوام، کیف انگلیسی میخوام، آقای روحانی باید یاد بگیره دیگه.
آقای رهبر عزیز، من به خاطر جهاز دخترم از شوهر ندادم، گناهی خانواده شهیدم هستم، دو تا شهیدم دادم، 5 سالم تو جبهه بودم، شما که دم از اسلام میزنید، دم از قرآن میزنید، دم از شهدا میزنید، گناهش کردن کیه؟ فقط اینه بگو، پیش خدای خودت بشین فکر کن، منی که پاک خدمت کردم، اهل دزدی و دغلی نبودم، به این روز دچار شدم.
وقتی در کشوری مثل ایران که دومین ذخیره گاز دنیا رو در اختیار داره گاز قطع میشه، مشکل کمبود انرژی نیست، بلکه مشکل نبود مدیریت درست است.
آقای لاریجانی، سرپرست قوه قضاییه، مردم و افکار عمومی در انتظار برپایی دادگاه احمدی نژاد هستند که قرار بود اواخر آذر ماه برگزار شود. حتما این هم مثل بقیه وعده هایتون فقط شعار بود و به بایگانی رفت.
دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنم که دیدگاه های شما و آنچه که ما پخش میکنیم با این عنوان الزاماً سیاست های رادیو فردا رو پوشش نمیده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 هست. اجازه بدید که به گزارش بعدی بپردازیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری در ایران میگوید که استانها با یک یا چند سفر هیئت دولت آباد نمیشوند. محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه شیوه سفرهای استانی رئیس جمهوری و اعضای دولت به استانها تغییر پیدا کرده، بر این نکته هم تاکید کرده است که از این به بعد در سفرهای استانی رئیس جمهوری خبر از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی نخواهد بود. وحید پور استاد جزئیات بیشتری را آماده کرده، با هم بشنویم.
دولت محمود احمدی نژاد نامش را سفرهای استانی گذاشته بود، اما دولت حسن روحانی نامش را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است. خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه این طرح همکنون در دولت کلید خورده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تأمین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه‌ها بتواند خرج خود را تأمین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تحقق پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه به تعبیر خبرگزاری مهر بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور، سخنگوی دولت و برخی از معاونان رئیس جمهور نظیر مجید انصاری نسبت به آن انتقادات بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت محمود احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. اعتباری که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش به آن اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
بر اساس طرح جدید دولت حسن روحانی تحت عنوان پایش و پویش استانها، قرار است موضوعات و مشکلات مهم استانها با سفر معاونان رئیس جمهور، وزیران و معاونان آنها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی برای آن ارائه شود. ضمن اینکه در این نوع سفرها بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، دیگر خبری از اعزام دست جمعی و چند روزه اعضای دولت به یک استان و تصویب چند صد مصوبه طی یک جلسه خبری نخواهد بود و مشکلات استانها در چهارچوب جلسات شورای اداری استانها و با حضور نمایندگان مجلس، استاندار و چهره‌های استانی برگزار خواهد شد. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده برای انجام سفرهای رئیس جمهور به استانهای مختلف کشور هم دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. همچنان در ایران و در ارتباط با مسائل ایران باقی میمونیم. در این مجله نیمه شب پدیده مداهان سیاسی و نزدیک به جریان‌های بانفوذ در ایران مدت هاست که به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده، اما در تازه ترین خبر درباره این مداهان گاه سرشناس و بانفوذ، خبری از سوی وبسایت ندای انقلاب منتشر شد که بر اساس آن محمود کریمی، یکی از مداهان مشهور تهران، در یکی از بزرگراه‌های این شهر به سوی یک خودرو که سرنشینان آن چند جوان بودند تیراندازی کرده است. آبتین صدر نگاهی کرده به پدیده مداهان سیاسی و گاه دارای نفوذ در ایران.
ظهور و بروز مداهان سیاسی و پرنفوذ در ایران مدت هاست که شکل جدی و سازمان یافته‌ای به خود گرفته، تا جایی که این مداهان با اظهار نظرهای جنجال برانگیز سیاسی یا بعضن اتهام زنی‌های بدون سند سعی در جهت‌دهی افکار عمومی دارند. اما در تازه‌ترین اتفاق، موضوع از یک اظهار نظر جهت‌دار فراتر رفته و وبسایت ندای انقلاب در گزارشی خبر داده که یک مداح سرشناس به نام محمود کریمی در یکی از بزرگراه‌های تهران به سوی سرنشینان یک خودرو که چند جوان بودند تیراندازی کرده است. حسن فرشتیان، دینپژوه مقیم فرانسه، در پاسخ به اینکه ظهور و بروز مداحان سیاسی و دارای نفوذ از چه هنگام شکل جدی و پررنگی به خود گرفته، میگوید:
قبل از انقلاب قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزخانه‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و من فکر میکنم با توجه به اینکه روحانیون برخی از اینها پدیده های سالهای قبل از انقلاب بودند و برخی از اینها هم چندان حاضر نبودند اونجوری که حکومت میخواست باشند، طبیعتاً مداحان میتونستن آلترناتیو و جایگزینی باشند که وجهه اسلامیت رو بدند و مضاف هم بر اینها بتونن در بسیج نیروها شرکت داشته باشند. نقش مداحی در بسیج نیروهای زمان جنگ و اعزام اونها به جبهه ها، این نقش بعداً به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ به شیوهی در بسیج نیروها خب خیلی فعال بودند، میدونیم که یک مداحی صادق آهنگران بسیار مؤثر بود در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه. بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریک و جهت‌دهی بکنن.
پیش از این برخی مداحان سیاسی و دارای نفوذ همچون منصور عرضی و سعید حدادیان در اظهار نظرهای جداگانه‌ای درباره برخی چهره‌های سیاسی و مسئولان دولتی و حکومتی با القاب و عناوینی توهین‌آمیز از آنان یاد می‌کردند، تا جایی که سعید حدادیان، یکی از مداحان مشهور در تهران، دو سال پیش در اظهار نظری انتقادی درباره اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر پیشین رئیس جمهوری سابق ایران محمود احمدی نژاد، چنین گفت:
ما خیلی از کسای دیگه کشیده بودیم، توقع نداشتیم خب این رئیس جمهور زحمت کش و پرکارمون بکشه. خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، امشب اینو بکش ببرش بهش. حضرت آدم تا گندم نخورده بود عورتش معلوم نشد. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟
اما حسن فرشتیان درباره مواجهه حاکمیت با قدرت و نفوذ مداحان دولتی در ایران معتقد است:
انسان محصولی رو می‌سازد، در خدمت او در بیاد، در ابزار او در بیاد، گاهی همین سازنده اون توانایی نیست که او رو کنترل کنه، مولد و محصول خیش رو نمیتونه کنترل کنه. هنگامی که این محصول قوی میشه، نه حتی به او شما گلوله بزنید خودشو بازسازی میکنه. در زمینه نیروهایی مثل مداحان هم به همین شکله، هنگامی که نیروی توانایی داره و وجهی از تقدس رو هم داره، اینجاست که حاکمیت نمیتونه این چیزی رو که خود ساخته رو ناگهان نامقدس جلوه بده. حکومت هم دست اونها رو باز میگذاره تا در حقیقت رفتار اونها و سکوت حکومت به گونه یک توافق متقابلی رو هم شکل میده که اونها بیشتر سینه چاک حاکمیت بشن.
منصور عرضی نیز از جمع جمله مداحان مشهوری است که چند ماه پیش در یکی از محافل خود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نفرین کرد. او در دولت قبل نیز الفاظ رکیکی را نثار اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد کرده بود و حتی محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران نیز از گزند زبان او مسئول نمانده است. آقای عرضی تا کنون برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی آرزوی مرگ کرده است.
بسیار خوب بگم آپتین صد بود با گزارشی که شنیدید، اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به جهان هنر. موسیقی ایران یکی دیگر از هنرمندان خود را از دست داد. حسین یوسف زمانی، آهنگساز ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی، دهم دی ماه بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت و روز شنبه پیکر او با حضور دوستانش از برابر تالار وحدت تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یادی میکنیم از این استاد موسیقی ایرانی در گزارش همکارم شهرام میریان.
خیلی خاطره دارم در مقاطع مختلفی که دلم تنگ بوده. تنگناهای مالی هیچ مهم نبوده برای من، تنگناهای معنوی برام بسیار بسیار مهم بوده به خاطر خیلی مسائل. دیگه خودتون میدونی من چی میگم. شما مردم عزیز و ارجمند منو متحرک کردید بتونم ادامه کار بدم.
اینها بخشی از درد دلهای استاد حسین یوسف زمانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود که در همایشی در بزرگداشتش در آبان ماه امسال در تهران بیان کرد. این استاد تازه از دست رفته در سال 1312 خورشیدی در سنندج به دنیا آمد و از 15 سالگی به موسیقی دل بست. 25 ساله بود که به تهران آمد و در کنسرواتوار و هنرستان عالی موسیقی زیر نظر استادان آن زمان دوره عالی این هنر را پشت سر گذاشت. حسین یوسف زمانی در طول 50 سال تلاش پیگیر با ارکسترهای رادیو تلویزیون، فرهنگ و هنر، سمفونیک و اپرای تهران همکاری داشت و همزمان در دانشگاه و مدارس عالی هم سرگرم تدریس بود. چند نمونه دیگر از فعالیت‌های استاد حسین یوسف زمانی از زبان خودش.
تمام ارکسترهایی که در ایران بوده، ارکستر گلها، ارکستر باربد، نکیسا، جاز فولکلوریک، ارکستر کردی که بنیان گذار و بانیش من و برادرم بودیم، با تمام این ارکسترها کار کردم و انقطاعی در این کار نبوده. یعنی دقیقاً از سال 37 که آمدم تهران تا به امروز که در سمت کارشناس ارشد موسیقی کار می‌کنم، در مراتب رهبری ارکستر، تدریس، نوازندگی ویولون و ویولن آلتو و آهنگسازی تا به امروز حضور داشتم و هنوزم حضور دارم. من با عشق دنبال موسیقی بودم، هنوزم که هنوز عاشق موسیقی هستم. در این سن سال من گاهی اوقات روزانه میشه 8 ساعت این قلم دستم رو به موسیقی می‌نویسم.
استاد حسین یوسف زمانی ضمن تدریس ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی هم از خود بر جا گذاشته. محمد رضا شجریان، سیما بینا، هایده، اهدیه، سیمین غانم، نادر گلچین، بیژن کامکار و صدیق تعریف از جمله هنرمندانی هستند که در اجرای ترانه‌ها و تصنیف‌های این استاد همکاری داشتند. بوی باران یکی از آثار یوسف زمانی است با سروده‌ای از فریدون مشیری و صدای استاد شجریان.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، نرم نرمک میرسد اینک بهار.
محمد رضا شجریان در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده یوسف زمانی نوشت: حسین یوسف زمانی در این سنگلاخ هنر دل شکسته شد و در گوشه تنهایی از تلاطم زندگی هنری برست. با او همدرد بودم. یکی از آثار بی کلام حسین یوسف زمانی سویت سمفونیک مرگ سهراب است.
Thank you.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب در ایران وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از شما که با ما همراه هستید همچنان از آغاز این مجله تا به این لحظه سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم در کنار هم ادامه میدیم این برنامه رو با بازپخش برنامه دیدگاه ها. این شما و این حسن جعفری.
با سلام دوباره. قوه قضاییه ایران برای نخستین بار به طور رسمی اعلام کرد که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با قرار وثیقه آزاد است. در واکنش به نطق هفته گذشته علی مطهری در مجلس که از قوه قضاییه به خاطر تأخیر در پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود، روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در بیانیه این سخنان را تکذیب کرد و گفت از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب آزاد است. در حالی که درگیری در نقاط مختلف استان انبار در غرب عراق ادامه دارد، نخست وزیر این کشور گفت این عملیات تا نابودی گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد با استان انبار، اوضاع در رمادی آرام شده اما وضعیت در شهر فلوجه نامشخص است و شبه نظامیان مرتبط با القاعده دست کم 60% از شهر را تصرف کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع گفتگوهای صلح به خاورمیانه سفر کرده، روز شنبه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. آقای کری پس از این دیدار در نشستی خبری گفت: اطمینان دارم دیدارهایی که در دو روز گذشته برگزار کردیم تا همینجا هم برخی مسائل را حل کرده و فرصتهایی برای حل سایر مسائل هم به وجود آورده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه در تهران نشستی را با نمایندگان بیش از 60 حزب و تشکل سیاسی برگزار کرد. در این نشست که نخستین نشست دولت و احزاب در چند سال گذشته به شمار می رود، از جمله غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران، رسول متجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین سخنرانی کردند. دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب در این نشست غایب بودند. ماجد الماجد رهبر گروهی که مدعی حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت شده بود در بازداشت جان سپرد. علت مرگ ماجد الماجد اعلام نشده اما رسانه‌ها گفتند که وی پیش از این از نارسایی کلی رنج می‌برده است. الماجد تبعی عربستان سعودی بود و اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت شد. یک مقام امنیتی مصر گفت که شمار کسانی که در درگیری‌های روز جمعه بین اسلامگرایان تظاهرکننده و نیروهای امنیتی این کشور کشته شده‌اند به 17 نفر افزایش یافته. روز جمعه هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در شهرهای قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه تظاهرات کردند. دادگاهی در شهر دیاربکر ترکیه روز شنبه دستور آزادی 3 نماینده دیگر پارلمان این کشور را صادر کرد. دادگاه یک روز پیشتر نیز حکم به آزادی 2 نماینده دیگر کرد داده بود. این 5 نماینده پارلمان حدود 3 سال پیش به اتهام ارتباط با حزب کارگزار ببخشید با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بازداشت و زندانی شده بودند. زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی در ایران نسبت دادن اعتراضهای سال 88 به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه را رد کرد. به نوشته وبسایت کلمه، خانم رهنورد این موضوع را اخیراً در ملاقات یک ساعته فرزندانش با او عنوان کرده و تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیات خوانده است. بنابر همین گزارش، ملاقات خانم رهنورد و آقای موسوی با فرزندانشان در ساختمان جنبی زندان خانگی آنان برگزار شده است. در هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران تیم استقلال تهران با پیروزی در برابر تیم راهن 41 امتیازی شد و به جای پرسپولیس در صدر جدول این رقابت ها قرار گرفت. تک گل بازی روز شنبه را محمد مهدی نظری به ثمر رساند که اولین گل او در این فصل نیز به شمار می رود. یکی از بازیکنان تیم راهن پیش از بازی ابراز امیدواری کرده بود که با پیروزی در این مسابقه قلب بابک زنجانی مالک زندانی این باشگاه شاد خواهد شد. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان در ادامه مجله نیمه شب. امشب از شما دعوت میکنم که اگر برنامه هفتگی دیدگاه ها رو از دست دادید، حالا فرصت بگذارید و بازپخش این برنامه رو بشنوید کاریست از همکارم کیوان حسینی. این مجله هفتگی، من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه نیمه شب با شما خداحافظی میکنم و نیمه شبتون خوش و خرم. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه پیش رو در برنامه هفتگی دیدگاه ها. شمارش معکوس برای برپایی دومین کنفرانس بین المللی با هدف حل بحران سوریه آغاز شده و بر اساس بیانیه بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، این کنفرانس باید در روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه در شهر ژنو در سوئیس برپا شود. این دومین کنفرانس بین المللی برای حل درگیری های سوریه است و به کنفرانس ژنو 2 معروف است. این کنفرانس اگر در ابتدای بهمن ماه برگزار شود، عملاً تلاش‌های دیپلماتیک گسترده سازمان ملل و قدرت‌های جهان بعد از حدود یک سال و نیم به نتیجه خواهد رسید. ایده نخستین که از سوی کوفی انان در سال 2012 مطرح شد، این بود که در کنفرانسی با حضور همه طرف‌های درگیر، نهادی برای انتقال قدرت در سوریه شکل بگیرد و بشار اسد و حامیانش نیز در این نهاد حضور داشته باشند. از همان ابتدا کنارگیری بشار اسد برای انتقال قدرت به اختلاف نظری کلیدی تبدیل شد و سرانجام با پافشاری روسیه چون این پیش شرطی فراموش شد. حالا حکومت اسد میگوید که برای حضور در کنفرانس آماده است و حتما در آن شرکت میکند. هرچند که هنوز تکلیف حضور ایران در کنفرانس ژنو دو روشن نیست، اما به هر حال مقامهای ایرانی بارها اعلام آمادگی کردند که در کنفرانس شرکت کنند. اما هنوز یک جای کار ایراد جدی دارد. مخالفان اسد تمایلی برای شرکت در این کنفرانس ندارند. در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها، چشمنداز پیش رو برای برپایی کنفرانس صلح فراگیر را با حضور حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، و حسین آریان، روزنامه‌نگار و کارشناس نظامی آشنا به تحولات منطقه بررسی میکنیم. آقای هاشمیان، اول از همه از شما شروع بکنیم. میتونید یک پیش زمینه‌ای بدید از این کنفرانس و اصولاً اینکه چرا داره برگزار میشه و چرا در این تاریخ داره برگزار میشه؟
خب این تاریخی که بالاخره آقای اخضر ابراهیمی همراه با همکاری که بین روسیه و آمریکا اتفاق افتاد و همینطور تلاش‌هایی که اتحادیه عرب انجام داد برای پایان دادن به درگیری خونینی که الان در سوریه وجود داره داره تشکیل میشه، همه به این کنفرانس امیدوارن که به شکلی پایانی باشه برای این نزاع خونین که الان نزدیک 3 ساله در سوریه دوام داره. ولی اون چه که از ظاهر انبر میاد اینه که در حال حاضر مخالفین بشار اسد هنوز تصمیم نگرفتن که در این کنفرانس شرکت کنن. اختلافات داخلی خیلی زیادی دارن، اختلافات بین گروه های سیاسی، اختلافات بین بخش سیاسی و بخش نظامی آنها، و همچنین دورنمایی و چشماندازی که آقای بشار اسد برای این کنفرانس قائل شدن که به هیچ وجه قدرت را منتقل نخواهند کرد به گروه های اپوزیسیون، در واقع این کنفرانس را در حاله از ابهام فرو برده. هنوز هیچ جدول برنامه‌ریزی شده برای این کنفرانس وجود نداره، فرایندش و روندش مشخص نیست. هنوز بر نقطه اول یا مربع اول تاکید میشه که بایستی همه توش شرکت کنن، ولی همه بر خواسته های خودشون اصرار میکنن. رژیم بشار اسد بر خواسته های خودش اصرار میکنه و دیگران هم همینطور. به همین خاطر در حالی که ما به روز 22 ژانویه نزدیک میشیم، ولی متاسفانه هنوز گام های اساسی برای خروج از این بنبستی که در سوریه وجود داره پیدا نشده.
حالا جالبه، برخلاف اپوزیسیون سوریه که اینطور که شما گفتید هنوز نتونسته تصمیم بگیره که آیا در کنفرانس ژنو دو شرکت بکنه یا نه، رژیم بشار اسد با قاطعیت اعلام کرده که شرکت میکنه و حتی رئیس هیئت اعزامی خودش رو هم اعلام کرده که ولید معلم خواهد بود. آقای آریان، وضعیت رژیم اسد از نظر نظامی در این نزاع خونین در حال حاضر چگونه هست که حالا حاضر به این راحتی در یک کنفرانس صلح در واقع بره و شرکت بکنه و مذاکره کنه؟
تا یک سال پیش
همه صحبت از مداخله کشورهای غربی در سوریه برای پایان دادن به این بحران می‌کردند و در اون موقع پیش بینی می‌شد که این رژیم سقوط می‌کنه. ولی با توجه به روند تحولات در ماه‌های اخیر، حالا واقعا پیروزی نظامی رژیم اسد دور از انتظار نیست، قطعی نیست، ولی دور از انتظار هم نیست. رژیم اسد تونسته 3-4 تا کار اساسی انجام بده. یکی اینکه از سلاح‌های موجودش تونسته به نحو شایسته‌ای استفاده بکنه و متوسل بشه به هر اندازه خشونتی که لازمه برای شکست دادن گروه‌های مخالف مسلح. البته برای این کار کمک‌هایی به شده، چه از طرف ایران، چه از طرف روسیه و چه از طرف حزب الله و چه از طرف شیعیان عراقی. نکته دیگه اینی که از دیپلماسی خودش سوریه تونسته به نحو مطلوبی استفاده بکنه، هم خودش از انزوای سیاسی در بیاره و هم اینکه جلوگیری بکنه از کمک رسانی به گروه‌های مسلح مخالف رژیم. ما این رو دیدیم که همیشه سوریه روی خوش نشون میده به پیشنهادات مختلفی که مثلا در مورد آتش بس مطرح شده. همینطور به هر حال با کمک روسیه، با پیشنهاد روسیه سلاح‌های شیمیایی رو شو موافقت کرده که سلاح‌های شیمیایی خودش رو پس بده. این وضعیت رو، وضعیت سوریه رو به نحوی تقویت کرده، یعنی وضعیت رژیم رو.
الان به طور کلی شما اعتقاد دارید که بشار اسد دست بالا رو داره از نظر نظامی در واقع جنگ داخلی سوریه؟
در کل دست بالا رو داره. راه اومده در حل بعضی از مسائل، البته به ظاهر. بنابراین دست بالا رو داره. به همین جهتی که نخست وزیر سوریه آقای الحلقی گفته که این گروه های مخالف در ژنو که میان اونجا هیئت اعزامیشونو که میفرستن که هنوز تصمیم نگرفتند، این متوهم نشند، این توهم برایشون پیش نیاد که ما میخواییم این کلید قدرت سوریه رو به دستشون بدیم. به همین جهت دست بالا رو گرفته. سوریه میره در اینجا، ولی به باور من چیزی به این گروه های مخالف نخواهد داد، برای اینکه در حال حاضر فقط از دید نظامی اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم دست بالا رو داره.
حالا با توجه به همین توضیحات جناب آریان، آقای هاشمیان، سوال من این هستش که اصولا اپوزیسیون سوریه چرا باید دیگه در این کنفرانس ژنو 2 شرکت بکنه اگر از این از نظر استراتژیک توی موقعیتی نیست که بتونه بره بر سر انتقال قدرت چونه بزنه و رژیم اسد داره با قاطعیت میاد که به قول آقای آریان کلید قدرت رو نده به مخالفان؟ چرا دیگه مخالفان باید برند؟
ببینید، بخش وسیع از مخالفان همین نظر شما رو مطرح میکنن. در واقع تمایلی برای رفتن به ژنو 2 وجود نداره. خیلی از پیش‌شرط‌هایی که مطرح کردن در مورد اینکه یک قطعنامه صادر بشه در امور انسانی، حداقل قطعنامه‌ای صادر نشد، در مورد اینکه نیروهای ایرانی و حزب اللهی از سوریه خارج بشن، همچین چیزی اتفاق نیفتاد. یک پیش‌شرط دیگه مطرح کردن در مورد ممنوعیت پرواز در برخی از مناطق سوریه، بازم این مسائل مطرح نشد و هیچ امتیازی به در واقع مخالفین داده نشد و به همین خاطر رفتنشون الان طبق نظر خیلی از اعضای ائتلاف ملی و مخالفان بشار اسد به شکلی تسلیم در برابر بشار اسد، ضمن که آقای بشار اسد هم اونطور که از شرق الاوسط نوشته به روس‌ها قول داده که تا 22 ژانویه 80% خاک سوریه رو تحت سیطره خودش قرار بده. به اعتقاد من چیزی که الان در واقع مخالفین رو به شکلی به سوی ژنو 2 میکشونه، اوضاعی که در منطقه اتفاق افتاده، یه سری از کمک رسانان به این مخالفان تغییر کردن، مثلا در قطر تغییرات اتفاق افتاد، امیر سابق جاش به یه امیر جدید داد که زیاد تمایلی در واقع به ورود به درگیری‌های منطقه‌ای نداره این امیر جوان قطر، تحولاتی که در ترکیه داره اتفاق میفته. ترکیه کشور دموکراتیکیه که در نظام‌های دموکراسی همیشه همه حرف میزنن و همه نظر میدن و بنابراین در مورد بحران سوریه نظرات بسیار متفاوتی در ترکیه مطرح میشه و بنابراین اون نظر همیشه ثابت و کمک دهنده به گروه اپوزیسیون این باقی نمیمونه و تغییر میکنه. الان فقط عربستان تنها مونده، ضمن اینکه عربستان و بخشی از سیاستمداران عربستانی به شدت با دموکرات‌های حاکم در آمریکا درگیر شدن سر بحث سوریه. بنابراین این تغییراتی که اتفاق افتاد مخالفان سوری را در برابر رژیم بشار اسد ضعیف کرد، ضمن اینکه یک مسئله خیلی اساسی در سوریه وجود داره و اون اینکه به هیچ وجه آمریکا یا اسرائیل حاضر نیست که جبهه اسلامی یا القاعده یا گروه بنیادگرای اسلامی در سوریه قدرت بگیره و این یک امتیازی برای بشار اسد که در حال حاضر آمریکا هیچ فشاری بر اون وارد نمی‌کنه و بیشتر فشار بر مخالفین برای مشارکت در این کنفرانس و طبق گفته های دولت مردان خود بشار اسد گفتن که ما فقط میریم دو سه تا وزارتخونه جدید تأسیس میکنم اگه خواستن این گروه های مخالف بیان این وزارتخونه ها رو بگیرن، ولی چیز دیگه بهشون نمیدیم. و الان فشاری که آمریکا داره وارد میکنه به همین شکل، در واقع اینها باید حضور پیدا کنن، به شکلی با اینا توافق داشته باشن و در نهایت چیزی در روی زمین عوض نخواهد شد.
این مسئله گروه‌های مرتبط با القاعده که بهش اشاره کردید آقای هاشمی، اتفاقاً در هفته‌های اخیر این تحلیل مطرح شده در برخی از نشریات غربی که تا اندازه‌ای شاید بر روی سیاست‌های دولت‌های غربی تأثیر بذاره. حالا سوال من آقای آریان از شما این هستش که تا چه اندازه این نفوذ القاعده که گفته میشه در میان گروه‌های مخالفین در سوریه و در این جنگ داخلی جدی هست و تا چه اندازه از نظر نظامی قدرت دارند در داخل سوریه این گروه‌های وابسته به القاعده یا به هر حال پیرو و اسلامگرایان تون رو؟
اول اینکه گروه های مسلحی رو که در سوریه هستن بسیار زیاده و به چند طبقه میتونیم تقسیم بکنیم. در رابطه با گروه های اسلامگرا و القاعده، اینا یه شبکه گستردهی برحال دارن با توجه به توانایی هایی که در گذشته از خودشون نشون دادند و با توجه به گستره فعالیت های اینها در کشورهای مختلف از افغانستان گرفته تا یمن، سوریه، بعد گروه‌های مختلف در اروپا و در همه نقاط دنیا، اینها بایستی بسیار جدی گرفته بشه و پیرو صحبت‌های آقای هاشمیان به همین جهته که کشورهایی مثل آمریکا، کشورهای غربی یا اسرائیل واقعا نمیخوان که اینا به قدرت برسن. به هر صورت باید بدونیم که رژیم اسد که هدف نهاییش واقعا شکست و کوچک کردن این گروه های مسلح است و تبدیل اینها در شرایط ایدئال به فعالیت های تروریستی که تحت سایه اون بتونه کنترل خودشون رو بر مناطق سوریه دوباره تثبیت بکنه، به هر حال گروه های اسلامگرا و القاعده من فکر نمی کنم که سلاح خودشون رو به آسانی به زمین بذارن. به همین جهت نگرانی شدیدی از سوی کشورهای غربی، اسرائیل و به طور کلی برخی از همسایگان حتی خود سوریه در مورد این گروه های القاعده هست و بعضی از این گروه هایی که در سوریه دارن فعالیت میکنن، جبهه نصره، اینها گروه هایی هستن که از نظر یعنی قانونی از نظر آمریکا و برخی از کشورهای دیگه گروه های تروریستی شناخته میشن. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که کشورهای غربی به فعالیت این گروه ها با توجه به مسائل بسیار بحرانی در سوریه روی خوش نشون بدن و با اینها به نحوی موافقت بکنن. به هیچ وجه با اینها موافقت نخواهند کرد و فعالیت‌های اینا رو سعی می‌کنن که کوچک و کوچکتر بکنن.
با این وصف اینطور که تا اینجای کار در این بحث ما متوجه شدیم، گروه های دموکراسی طلب و لیبرال در سوریه با رژیم اسد روبروان به عنوان دشمن شماره یک، و مشکل دیگه‌ای که دارن گروه های مسلح وابسته به اسلامگرایان تندرو هست. مسئله دیگری هم که این دموکراسی طلبان و گروه های مخالف بارها بهش اشاره میکنن، نفوذ کشورهایی مثل ایران و تأثیر گروه های مثل حزب الله لبنان بر جنگ داخلی سوریه است. حالا سوال من از هر دو مهمان برنامه این هستش که تا چه اندازه این نقش پررنگ هست و میتونه در سرنوشت رژیم اسد و در سرنوشت این جنگ داخلی تأثیر بذاره. آقای هاشمی، اول شما بفرمایید.
من معتقدم که بدون کمک ایران و هدایت ایران و رهبری ایران بشار اسد دوام نمی آورد. ایران پول میده به بشار اسد، کمک نظامی میکنه، جبهه بندی میکنه برایشون، مالکی رو به حرکت در میاره، در واقع شیعیان عراق رو به حرکت در میاره، حزب الله لبنان رو به حرکت در میاره، و ایران از همون روز اول در سوریه حضور داشت. از همون روز اولی که مردم سوریه بدون اینکه هنوز گروه‌های افراطی اسلامی ظاهر بشن و سلاح به دست بگیرن، زمانی که مردم به شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردن، ایران در همون روزهای اول در واقع آقای رادان را برای این مردم فرستاد، که همون تجربه‌ای که در رابطه با ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، می‌خواستن همین تجربه را به آقای اسد یاد بدن که با ملت خودش به کار بگیره. ولی این انقلاب سوریه، انقلاب مسالمت آمیز سوریه استمرار پیدا کرد و آقای اسد نتونست با سرکوبون از بین بره تا نهایتا موضوع اسلامگراها و بنیانگران اسلامی پیداشون شد و اینها هم وجودشون مشکوکه. جبهه النصر یا داعش یا همون دولت عراق و شام وجودشون الان در واقع مشکوکه، چون که در روزهای اخیر هم بسیار درگیر شدن با جبهه اسلامی. جبهه اسلامی که از نیروهای تقریبا معتدل اسلامی تشکیل شده و اخیرا ما دیدیم که فتواهای در واقع اهدار دم افراد جبهه اسلامی و ارتش آزاد سوریه رو صادر کردن. و این نقشی که
ببخشید، این که میگید این حضور این گروه های تون رو مشکوکه، دقیقا منظورتون چی هست؟ شک شما چیه؟
منظور این که جبهه النصره و داعش بزرگترین خدمت را به خود رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در واقع انقلاب سوریه از اون انقلاب مسالمت‌آمیز عنوانش تغییر پیدا کرد به مبارزه با تروریسمی که روسیه در برگه دعوتنامه ژنو 2 اون عنوان رو مطرح کرده. این عنوان رو تحت عنوان مبارزه با تروریسم، یعنی چه کسانی؟ یعنی همین جبهه النصره و داعش یا دولت عراق و شام.
یعنی شما شک دارید که نکنه خود اسد اینا رو انداخته باشه، رژیم اسد اینو رو انداخته باشه؟
چون ببین اونجا در اینجا مسائلی وجود داره، چون که 2000 نفر اینها از زندان‌های عراق فرار کردن، این زندان‌هایی که دست آقای نوری مالکی بوده. بنابراین امکان نداره که 2000 نفر از یک زندان بسیار آهنی به این شکل فرار کنن و بیان مجموعه‌ای رو در سوریه تشکیل بدن. ضمن اینکه اینها جاهایی رو تصرف کردن که بیشتر در حوزه ارتش آزاد یا گروه های دیگه بوده، هیچ وقت درگیر با رژیم بشار اسد نشدن. هر جایی که ارتش آزاد میرفت آزاد میکرد، میدونی که ارتش اونجا باقی نمیموند، میداد دست مردم خودشون اداره میکنن. و همین گروه ها میرفتن اونجا امارت اسلامی تشکیل میدادن، امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میدادن و مردم سرکوب میکردن. در واقع بزرگترین خدمتی که به بشار اسد شده تو این میان جبهه النصره و داعش انجام دادن و به همین خاطر دولت‌های غربی به اینها حساس شدن. ولی به اعتقاد من قضیه در سوریه یک چیز دیگه ایه. قضیه در سوریه بعد از تاریخی از در واقع دوگانگی در جهان عرب و جهان اسلام که اینا حدود 60 سال 70 سال یک نوع دوگانگی چپ و راست وجود داشت، انقلاب هایی که اخیراً در کشورهای عربی اتفاق افتاد میخواست به شکلی وحدت اسلامی عربی در این کشورها ایجاد کنه. این وحدت در واقع از لیبی و مصر و تونس و همه جا شروع شد تا به سوریه رسید. اگر رژیم سوریه سقوط میکرد، این وحدت عربی
اسلامی کامل میشد و این به هیچ وجه به نفع آمریکا و اسرائیل نبود. به همین خاطر تمام برنامه‌ها را ریختن که به این شکل بشار اسد مقاومت کنه و به امروز برسه و به این شکل الان ایران رو به عنوان مدافع در واقع آزادی یا مبارزی بر علیه تروریسم معرفی میکنه. در واقع تروریسم پوششی شد برای نجات بشار اسد.
آقای آریان، شما چه فکر میکنید درباره این اظهارات آقای هاشمیان و ضمن اینکه لطفا درباره میزان نفوذ ایران و حزب الله لبنان هم اگر و میزان نقش و تأثیری که میتونن بذارن بر پایان این جنگ داخلی نظری دارید بفهمید؟
نفوذ ایران همونطور که گفته شد بسیار زیاده در سوریه و کمک‌هایی رو که ایران میکنه، بیشک شمار بسیار زیادی از مشاوران دست کم، مشاوران سپاه پاسداران و به طور کلی نیروی قدس در سوریه هستند که به هر حال قوای و نیروهای سوری رو هدایت میکنند. ولی با توجه به همه اینها باید بگیم که در اجرای عملیات نظامی سوریه و به طور کلی نیروهای ارتشی در سوریه محدودیتهایی دارند، گویی که بعضی از یکانهای کلیدیش مثل لشکر چهارم گارد جمهوری کماکان فعال هستند. ولی کمک ایران بسیار مهمه، کمک ایران، کمک حزب الله مهمه که اون هم وابسته است به ایران و همینطور کمک گروه‌های شیعی از شیعیان ایران. ما در مورد اهداف رژیم بشار اسد و این که میخواد در این مبارزه پیروز بشه صحبت کردیم و گفتیم، ولی اینها کماکان یه پیش شرطایی داره که به هر حال به ایران هم مربوط میشه. برای رسیدن به این اهداف رژیم بشار اسد از نظر سیاسی واقعا احتیاج داره به حمایت حامیانش ایران مثل روسیه، حمایت سیاسی و حمایت نظامی. رژیم داره حساب میکنه، رژیم بشار اسد، روی این تفرقه و واگرایی که بین گروه‌های مسلح و مخالف است که این واگرایی ادامه پیدا بکنه. در این حال حساب میکنه همینطور که گفتم روی کمک‌های حزب الله و در این حال داره حساب میکنه به نیروهای دفاع ملی سوریه. این غیر از این شبیه و نیروهای دیگر هستند که اینا استعدادشون رو به تا حالا حدود به 100,000 نفر رسونده و به باور من کارشناسان نظامی ایران در تشکیل و به طور کلی ترکیب این نیروی دفاع ملی به گسترش این و اجرای عملیات نقش بسیار مهمی دارند. و در این حال سوریه داره حساب میکنه که کشورهای خارجی مداخله نظامی نکنند که هیچ نشانه از اون وجود نداره و یا اینکه کمک‌های نظامی رو هم به مخالفان افزایش ندند که در این مورد هم فعلا نشانه زیادی وجود نداره. بنابراین رژیم اسد پیشرفت‌هایی کرده، کارهایی رو از نظر نظامی انجام داده، یک اطمینان خاطر نسبی پیدا کرده، ولی در این حال این پیشرفت‌ها باید رعایت بشه. اگر اینها سر جا باشه و کمک ایران ادامه پیدا بکنه و به طور کلی پشتیبانی های دیپلماسی روسیه هم ادامه پیدا بکنه، بویژه از حق وتویی که روسیه در سازمان ملل متحد داره که از این استفاده کرد و کمک کرد به سوریه، اون وقت این رژیم میتونه فائق بشه به این گروه ها. ولی بلافاصله اضافه بکنم که پیروزی نظامی این رژیم واقعا مسئله را حل نخواهد کرد، برای اینکه اسد به طور تام و تمام مشروعیت خودش را از دست داده و باید یک سری اقدامات سیاسی انجام بگیره تا سوریه برگرده به راه خودش و شاید این کنفرانس ژنو که امید زیادی به نتیجه این کنفرانس نیست یا کنفرانس‌های مانند این بتونه یک راه حل سیاسی پیدا بکنه.
خیلی کوتاه جناب هاشمیان، در فرصت کمی که داریم شما اگه جنبندی خودتون رو بفرمایید و بگید که در کنفرانس ژنو دو فکر میکنید که اگر برگزار بشه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه نتیجه ای رو ما باید انتظار داشته باشیم که از این کنفرانس شاهد باشیم.
معتقدم که کنفرانس ژنو دو یک نوع مبارزه ای برای اینکه نشون بدن دو طرف که اونها مایل به کار صلح‌آمیز هستن، ولی در عین اینکه از اهداف و کارهای خودشون به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد و بیشتر جنبه روابط عمومی و تبلیغاتی خواهد داشت که ما آمدیم در کنفرانس شرکت کنیم، خواهان صلح هستیم، خواهان پایان دادن به مناقشه هستیم، ولی در عمل چیزی تفاوتی نخواهد کرد و حساب کتابی که هر دو طرف خواهند کرد این که چقدر تونستن طرف مقابل رو در واقع بکوبن از طریق اطلاع رسانی و طریق تبلیغات که بگن مثلا بشار اسد طرفدار صلح نیست، طرفدار خاتمه دادن به این مناقشه نیست، یا بشار اسد به یک مخالفینش طرفداران جنگ هستن و طرفداران صلح نیستن. ولی در واقع کنفرانس دو به هیچ وجه توانایی این که موضوع سوریه و بحران سوریه رو حل کنه به هیچ وجه این چنین نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، حسین آریان و حسن هاشمی.